سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک‌های جهانی برای تامین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده با آنکه کارمندان اضافی به مرزها فرستاده شده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان میشوند. کسانی که از یورش‌ها، بازداشت‌ها و جدایی از خانواده‌هایشان آسیب دیده و دارایی‌های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت‌های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این کشور ورود افراد از نوار غزه از طریق ویزاهای بازدید کننده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وی گفته است که برخی از سازمان‌هایی که در گرفتن این ویزاها دخیل بودند، رابطه نزدیک با گروه حماس داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. روبیو روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گفته است که ما با گروه‌هایی که ارتباط با حماس دارند یا از آن حمایت می‌کنند وارد همکاری نخواهیم شد. روبیو همچنان گفت که شواهد وجود دارد که توسط دفاتر متعدد کنگره ارائه شده است و نشان می‌دهد که برخی از سازمان‌هایی که در گرفتن این ویزاها دخیل بوده، روابط قوی با گروه‌های تروریستی مانند حماس داشتند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. روبیو این را هم نگفت که اخیراً چه تعداد از این ویزاها صادر شده است و این توقف تنها شامل ویزاهای جدید می‌شود یا ویزاهای قبلاً صادر شده را نیز در بر می‌گیرد. بیشتر افراد از غزه برای درمان به آمریکا می روند که کودکان نیز شامل آنند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم بر اساس اظهارات لورا لومر، فعال راستگرای افراطی، گرفته شده است که در شبکه‌های اجتماعی اکس علیه ورود افراد از نوار غزه اعتراض کرده است. لومر در پست‌هایش در اکس ورود این افراد را تهدید برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و گفته که کشورهای اسلامی کافی وجود دارند که توانایی پذیرش نیازمندان برای درمان را دارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 آگوست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. این دیدار میتواند نقش مهمی در تعیین آینده اوکراین جنگ زده داشته باشد. از سوی دیگر رهبران اروپایی گفتند که برای حمایت از زلنسکی آنان نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین موضوع آجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه به دست آورد. مقام‌های آمریکایی پس از مدت‌ها حالا امکان چنین ضمانت‌ها را محتمل می‌دانند. استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه مانند رئیس جمهور استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفت که می‌توانند امتیاز از پوتین بگیرند. زلنسکی که از مدت‌ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت‌های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفته است که در این موضع با ترامپ گفتگو خواهد کرد. اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مهار آتش سوزی های جنگلی در جریان موج گرمای طولانی اعزام میکند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا روز یکشنبه گفت که اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مقابله با آتش سوزی های جنگلی که در جریان یک دوره طولانی از هوای گرم که جنگل های خشک را نابود کرده است اعزام میکند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این تصمیم در حال گرفته شده که پیش از این بیش از 1400 سرباز مصروف خاموشسازی آتش بودند و مقامات در مهار آتش سوزی های جنگلی و ویژه در منطقه شمال غربی گالیسیا با دشواری روبروند. مقامات گفتند که آتش نشانان در حال مهار 12 آتش سوزی بزرگ در گالیسیا هستند که همه آنها در نزدیکی شهر اورنسا قرار دارند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش سوزی جنگلی اتحادیه اروپا، آتش سوزی های امسال در اسپانیا 158 هزار هکتار که 390 هزار جریب زمین می شود را سوزانده است. خدمات تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا گزارش داده که اروپا از دهه 1980 تا کنون دو برابر میانگین جهانی گرم تر شده است. دانشمندان می گویند تغییرات اقلیمی سبب افزایش و شدت گرما و خشکی در بخش های از اروپا می شود و منطقه را آسیب پذیرتر در برابر آتش سوزی ها می سازد. و مقامات اوکراین یکشنبه شب 17 آگوست گفتند که روسیه یک منطقه رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله دست کم 11 نفر زخمی شدند. اولا سین هوبوف، والی خارکیف، در تلگرامش نوشته است که در میان زخمی ها یک دختر 13 ساله نیز شامل است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمال شرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگ که مسکو با تهاجم همه‌جانبه در فوریه 2022 شروع کرد، بارها هدف عملات موشکی و طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بودجه کمک‌های اضطراری‌اش برای خانواده‌های بازگشت کننده افغان رو به پایان است. افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان نگرانند.
میگم ما که آمدیم نه دلار داده و نه چیه، مکاتبه هم خراب شده، جه که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. میگه وضعیت هم خوب نیست، ایجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. میگه هر جایی که میریم هم لنبره میگره دیگه کمک موما خطاباله که ما نشده.
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی ان تا علمای دین را قانع سازند. اما دختران محروم از آموزش تاکید میکنند که در دین اسلام مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد.
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در خلان عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند.
در گزارش هم خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 آگوست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. و برخی از جوانان افغان میگویند استفاده طولانی از ایدفون باعث مشکلات شنوایی آنان شده است.
پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا معنی چیزا بر ما گفتن که گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیت یا صدایش بسیار بلند میمانن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک شفیق قیار با ما همکاری میکنه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار میدهد که بودجه کمک‌های اضطراری‌اش برای خانواده‌های بازگشت کننده افغان رو به پایان است. این نهاد روز گذشته در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک‌های فوری ارائه کند. در این حال شماری از افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان می‌گویند که با مشکلات فراوان روبرو‌اند و کمک دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچسیار میگوید که بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک‌های جهانی برای تامین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. یونیچسیار یک شنبه 17 اگست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده به آن که کارمندان اضافی به مرزها فرستاده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. به گفته این نهاد، افغانستان ظرفیت جذب شمار بالای بازگشت کنندگان را ندارد و این مسئله نیازهای بشری، بیکاری و پیامدهای ناشی از آفات طبیعی را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان می شوند. کسانی که از یورش ها، بازداشت ها و جدایی از خانواده هایشان آسیب دیده و دارایی های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. UNHCR تاکید کرده که کمک های جهانی برای تامین نیازهای فوری چون غذا، سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی و توانمندسازی زنان و دختران و بازگشت کنندگان میتواند حیاتی باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمان بحرانی با بازگشت کنندگان افغان همبستگی نشان دهد و کمک‌های فوری ارائه کند. در این حال شماره از افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرواند و کمک دریافت نکردند. کریم محمدی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته بر رادیو آزادی گفت:
ما اومدیم سازمان ملل ما تاور نگرفت برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت بیمه نمیدن کارت مادی چی نمیدن ما اصلا هیچی نداریم اصلا اونو خوردن نداریم پشت در مردم هست کس کمک مون نمیکنه.
یکی دیگر از افغان‌هایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید:
ما که از ترخم آمدیم ما را گفته بود سر کارت شما $375 میدن. نگه ما که آمدیم نه دلار داد و نه چیه مکاتبه ما هم خراب شدی جا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. نگه وضعیت هم خوب نیست ایجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. نگه هر جایی که میره ما ملنبره میگره دیگه کمک ما خطاباله که ما نشده.
گفتنی است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 اگست گفت که در سال جاری میلادی بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است تا 8 روز دیگر پاکستان میزبان گروهی از مخالفان سیاسی حکومت طالبان باشد. شماری از منابع خبری در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار می شود. هرچند در مورد آجندای این نشست جزئیات ارائه نشده است، اما منابع گفتند که قرار است شماری از مقام‌های پیشین افغانستان، چهره‌های جهادی و زنان معترض در آن شرکت کنند. بیشتر از همکارم می شنویم.
برخی از خبرنگاران پاکستانی می گویند که قرار است به تاریخ‌های 25 و 26 ماه اگست سال جاری اسلام آباد پایتخت پاکستان میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان باشد که در حال حاضر در تبعید به سر می برند. حداقل 3 منبع رسانه‌ای برگزاری این نشست را به رادیو آزادی تایید کردند. آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش ذکر شود گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی یا SASSI برگزار می شود. با این حال وزارت امور خارجه پاکستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. هرچند در مورد جندایی نشست تا کنون چیز گفته نشده است، اما به نقل از منابع قرار است شماره از مقام‌های پیشین افغانستان، چهره‌های جهادی و زنان معترض، از جمله فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه، نصیر احمد اندیش سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو و شماره دیگر در آن شرکت کنند. هرچند فوزیه کوفی در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او به تازگی در صفحه اکس خود با اشاره به این نشست نوشته است که جامعه مدنی باید خود در مورد حل مشکلات زنان گفتگو کند و اگر کشورهای منطقه به شمول پاکستان زمینه این گفتگوها را فراهم می‌سازد، این یک گام مثبت است. بانو کوفی گفته است که زنان افغان در حال حاضر با مشکلات فراوان دست و گریبانند و برای حل آن باید نهادهای مدنی گرد هم آیند و راه حل‌ها را جستجو کنند. در همین حال نصیر احمد اندیش نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در پیام کتبی به رادیو آزادی اشتراک خود در این نشست را تایید کرده و گفته است که در هر آن نشست مدنی و دموکراتیک اشتراک خواهد کرد که در آن برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی تلاش صورت گیرد. همچنین سلمی خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه اکس خود از برگزاری این کنفرانس خبر داده است. با گفته خلیلزاد در میان مخالفان طالبان که در این نشست حضور دارند، چهره های نیز شاملند که از مقاومت مسلحانه علیه حکومت طالبان حمایت می کنند. خلیلزاد از این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده و آن را یک تحریک عمدی خوانده است، اما نصیر احمد اندیشه بر رادیو آزادی همچنان در پیامش در این مورد نوشته که خلیلزاد می خواهد این بحث را از محور اصلی آن منحرف کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود موضع خلیلزاد را نادرست خوانده است. برخی از کارشناسان امور سیاسی میگویند پاکستان میخواهد با میزبانی چنین نشست‌های بر حکومت طالبان در افغانستان فشار وارد کند. سمی یوسفزی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
یو انسټیټیوټ لخوا دغه سری چې ظاهرا پته ازینه پته نظام کې وی ازینه ممکن
اسو یګی انسټیټیوټ پاکستانی دعوت از کسانی که اعضای حکومت پیشین بودند، شاید برخی افراد به طرف نیز در آن شامل باشند و همچنان نمایندگان جامعه مدنی نشان میدهد که پاکستان از وضعیت کنونی راضی نیست و چنین میاندیشد که رسیدن به یک تفاهم سیاسی با طالبان دشوار است. به همین دلیل به تدریج آنانی را که مخالف سیاسی طالبانند به پاکستان میکشاند تا بر طالبان فشار جدی وارد کند.
ایتی دلاره چې مخالفت کوي غوی پاکستان تر ماتکی خلبانو باندې جدی فشار واچي.
این نشست در حال برگزار می شود که اخیراً روابط طالبان و پاکستان در مقایسه با گذشته ظاهراً در مسیر بهتری قرار گرفته است. هرچند در اوایل ماه اگست سفر برنامه ریزی شده ی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به اسلام آباد به تبیق افتاد و بعداً گفته شد که سازمان ملل به او اجازه سفر نداده است، اما قرار است همین هفته در روز چهارشنبه کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. با گزارش جیو نیوز پاکستان انتظار می رود امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق‌دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در کابل با هم دیدار کنند. با گفته منابع پاکستانی اجنده این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان خواهد بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی هستند تا علمای دین را قانع سازند. اما حالا نگاه میندازیم به تحولات جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 اگست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. این دیدار میتواند نقش مهمی در تعیین آینده اوکراین جنگ زده داشته باشد. از سوی دیگر رهبران اروپایی گفتند که برای حمایت از زلنسکی آنان نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین موضوع آجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه به دست آورد. مقام‌های آمریکایی پس از مدت‌ها حالا امکان چنین ضمانت‌ها را محتمل می‌دانند. استیف ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفت که می توانند امتیاز از پوتین بگیرند. زلنسکی که از مدت‌ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت‌های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفته است که در این موضوع با ترامپ گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه آمریکا به اوکراین محافظت مشابه ماده 5 پیمان ناتو خواهد داد، گفت که جزئیات درباره این که این روند چگونه عملی خواهد شد وجود ندارد. ما به امنیت نیاز داریم که در عمل به اندازه ماده 5 ناتو مؤثر باشد. ماده 5 پیمان ناتو میگوید حمله به هر عضو حمله به تمامی اعضاست. مقام های آمریکایی از مدت ها پیش عضویت کیف در ناتو را رد کرده و در گذشته از بحث روی ضمانت های مستقیم امنیتی برای اوکراین خودداری کرده بودند. مقام های آمریکایی گفتند هر نوع تضمین به اوکراین بیرون از چارچوب ناتو خواهد بود. گروه اوراسیا در یادداشت نوشته است رهبران اروپایی سه هدف مهم دارند: آشکار ساختن جزئیات بیشتر در مورد ضمانت های امنیتی آمریکا برای اوکراین، زمینه سازی برای یک نشست احتمالی سه جانبه میان ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ و جلوگیری از نظریه تبادل زمین. دیدار امروز رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین در قصر سفید پس از آن انجام می شود که ترامپ روز جمعه در آلاسکا با همتای روسیه‌اش دیدار کرد. این دیدار هرچند نتایج اندکی داشت، اما کیف و متحدانش را درباره آنچه منتقدان تمایل ترامپ به مواضع پوتین برای پایان جنگ می خوانند نگران ساخت. برای اوکراین و متحدانش نگرانی بزرگ آن بود که ترامپ گفت کیف باید به عنوان بخشی از تبادل زمین مناطق را بر روسیه واگذار کند، چیزی که اوکراین از مدت ها پیش آن را رد کرده است. همچنین اظهارات ترامپ درباره کنار گذاشتن درخواست آتش بس فوری که از مدت ها پیش خواست واشنگتن، کیف و متحدان اروپایی بود نگرانی ها را بیشتر ساخت. او به جای آن گفت دو طرف باید برای توافق بر سر صلح کامل گفتگو کنند، توافقی که ممکن است زمانگیر باشد. منتقدان میگویند روسیه میخواهد وقت به دست آورد تا در میدان جنگ در برابر مدافعان اوکراینی که در مقایسه با نیروهای روسی کمتر سلاح و نیروی انسانی دارند دستاوردهای بیشتر کسب کنند. از سوی دیگر رهبران اروپایی که بیشترشان روز یکشنبه 17 اگست برای بحث درباره جنگ اوکراین ویدیو کنفرانس برگزار کردند، گفتند که برای حمایت از زلنسکی در هنگام دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر خواهند کرد.
بیشتر از خبر،
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی‌اند تا علمای دین را قانع سازند، اما شمار از دختران محروم از آموزش با انتقاد از این اظهارات تاکید می‌کنند که در دین اسلام هیچ گونه مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. بیاین که بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنویم.
4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ادامه محدودیت ها بر آموزش دختران، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی این موضوع جریان دارد تا زمانی که مجوز دقیق شرعی برای آن به دست آید. مجاهد روز شنبه 16 اگست در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولونیوس گفته که عفت خواهران مهم است، رفت آمد آنان نیز اهمیت دارد، از لحاظ شرعی باید مجوز دقیق به دست آید تا علمای دین قانی ساخته شوند. اما شماری از دختران محروم از آموزش در واکنش به این اظهارات تاکید میکنند که تعلیم و تحصیل حق انسانی و اسلامی آنان است و در دین اسلام هیچ مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. یکی از این دختران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پس از محدودیت های طالبان از ادامه تحصیلات عالی باز مانده، میگوید اکنون در یک مدرسه دینی تدریس میکند. برادی آزادی گفت
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در خلان عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند، زحمت بکشند و خود را به مقام برسانند.
یک بانوی دیگر که پیش از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها بر آموزش دانش آموز صنف نهم مکتب بود و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 سال بهانه تراشی طالبان در زمینه آموزش دختران آنان را با سرنوشت تاریک روبرو کرده است.
می‌بینید 4 سال گذشت از بسته شدن مکاتب، یعنی 4 سال دخترانی که قرار بود امروز دکتر باشن حالا در کنج خانه نشستن، دخترانی که قرار بود امروز معلم باشن حالا ازدواج کردن و با 2-3 طفل که در جهل و نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
اظهارات مجاهد در مورد مجاوز شرعی برای آموزش دختران در حال مطرح می‌شود که بیشتر شماری از علمای اسلام و نیز سازمان همکاری اسلامی بارها بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کرده و خواهان بازگشایی مکتب‌ها و نهادهای تحصیلات عالی بر روی آنان شدند. فعالان حق آموزش و عالمان دین نیز می‌گویند طالبان با بهانه قرار دادن مسائل شرعی در حقیقت مانع آموزش دختران می‌شوند. فضل الهادی وزیر، فعال حق آموزش و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصل سخن این است که امارت اسلامی حرکت طالبان برای بازگشایی در روزهای مکاتب برای دختران برنامه ندارد و هرچی که اینها میگویند بهانه های متناقضی را میکنند. اصل این است که اراده برای این کار موجود نیست. اگر اراده موجود میبود در این 4 سال کاری میشد، پیشرفت میشد، کمیسیون تشکیل میشد برای این کار، زمین سازی صورت میگرفت که هیچ کاری نشده است. این فقط خاک به چشم مردم زدن است.
تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده روبرو شده است و حتی برخی از مقامهای طالبان از جمله شیر محمد عباس ستانکزی معین وزارت خارجه آنان از حق آموزش دختران حمایت کرده و ممنوعیت آن را غیر قابل توجیه دانسته است. با وجود این طالبان تا کنون هیچ گونه انعطاف در این زمینه نشان نداده و مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در حالی که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون از ادامه آموزش محروم شدند.
شماری از جوانان افغان میگویند که استفاده طولانی از ایرفون با درجه بلند صدا باعث مشکلات شنوایی آنها شده است. دکتران متخصص گوش هم میگویند که استفاده مداوم و با صدای بلند از ایرفون ها میتواند به گوش ها آسیب برساند و توصیه میکنند که کاربران مدت و شدت استفاده را محدود کنند تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایرفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت:
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است، باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفونز موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از 1 سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برم پیدا شده، خارش گوش برم پیدا شده و وقت شنوایی من تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا معنی چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والیوم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش میگویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن میتواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوشه میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوشه همو افرازات طبیعی که هر گوشه تمام انسان‌ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوشه یا لا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60/60 باید رعایت شود. یعنی آن که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.